هم علوامه هم بحث زمائرونم از رضی نقل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد ببخشید، دیشب یه اشکالی مطرح شد و اون این که حالا مثال ساختگی بود ولی رابطه بین مدرسه مثلا و انسانیت، یا مثلا رابطه بین مدرسه و مجیع، سوال شد که آیا بین اینها تقابل هست؟ فرمودید که باید وصف باشه.
تقابل نه، تضادش بایستی باشه.
همون تقابل میشه دیگه، یکی از اقسام تقابل میشه
تضاد. در تضاد شرط هست که بایستی وصف باشن. وقت اینجا بینشان تخالف میشه، بین مدرسه و زدن، مدرسه و رفتن میشه تخالف، متخالفان.
من خواستم عرض کنم که تو بعضی از مثال هایی که میزدید مثل سماع و عرض که اینها رو شبه تضاد میگه، او مایوش به هزاله، اونجا نه سماع صفته و نه عرض صفته، اونجا
چرا این حرف رو میزدید؟ بعضی ها هست تضاد بینشان هست حقیقتن، مثل سیاهی و سفیدی. گاهی اوقات بالاعتبار مثل اسود و ابیض، اسود و ابیض هم به اعتبار اینکه مشتملن بر دو وصف، اونا متضادان به حساب میاد. وقت سما و عرضم شبیه بالمتضادین، نه حقیقتن متضادین باشن. در بحث فصل وصل هم گذشت، اسود و ابیض متضادین به حساب آمدن، چون که در موضوع له کلمه اسود و ابیض اون بیاض و سواد خابیده، ولی در مفهوم عرض و سما بلندی و پایینی نخابیده. سما در خارج بالاست، نه در کلمه سما در معناش ارتفاع خابیده باشه. در مفهوم عرض، مفهوم عرض پایینه، ولی پایین بودن در مفهوم عرض نخوابیده. اینا در خارج اون بالاست این پایینه، ولذا عرض و سما را میگن شبیه به اسود و ابیضه، نه این که از اون قبیل باشه.
غیر از متضادین باقی اقسام تقابل که لازم نیست وصف باشن.
اما و بصر، اونم
ملکه و
آدم، اونم همینجوری قاعدتن میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. و من الطباقه ما سماه و بعضهم تدبیجا من دبج المطر الارض اذا زینها و فسره بان یذکر فی معنا من المدح او غیره الوان لقصد الکنایه او التوریه. کنایه بحثش در صفحه 396 این کتاب قبلا گذشت، قبل از بعدی همون بحث کنایه بود. توریه هم در صفحه 420 این کتاب خواهد آمد، حدود 10 صفحه 11 صفحه بعد بحث کنایه در هم در بحث توریه در همین علم بعدی خواهد آمد. و اراد بالالوان ما فوق الواحد به قرینه الامثله فتدبیج الکنایه کنایه نحو تا آخر. حالا تکه تکه بخوانیم که قاطی نشه. میگه از قبیل طباق است اون محسنی که نامیده است او را بعضی ها تدبیج. مراد از اون بعض ابن ابل اسبق مصری است. ابن ابل اسبق مصری کتابی دارد بر بلاغت اسمش هم بدیع القرآن لعبی ابن الاسبق. ابن الاسبق نیست و عبی ابن الاسبق مؤلف این کتابه و این تدبیج رو هم او ابدا کرده، یعنی قبل از ایشون این محسن را کسی مطرح نکرده بود.
ابن
ابل اسبق، ابن ابل اسبق مصری مؤلف بدیع القرآن، اولین کسی که این تدبیج را ابدا کرد ایشون بود، یعنی به عنوان محسن معنوی مطرح کرد. بعد دارد به این که و اراد بل خب حالا میگه از قبیل طباق است اون محسنی که نامیده است او را بعضی از بلاغیین که همون ابن ابوالاسبق باشه، نامیده است او را تدبیج، اسمش گذاشته تدبیج. سید علی خان در انوار الربیع جزء 6 صفحه 118 چاپ جدید اونجا دارد که تدبیج مصدر، دبجه فعل از باب تفعیل، تدبیج هم مصدرشه، دبجه هم میگن، دبجه هم میگن، اینا مشتقند از دیباج، مشتقن اینها از دیباج. دیباج اسم ها مصدر نیست، ولی عرب گاهی اوقات از اسمم فعل مشتق میکنه، از اسمی که مصدر نیست یعنی فعل مشتق میکنه، از کربلا فعل مشتق میکنه، تکربلا زیدون، از نجف که اسم اونجا شهر، از کوفه فعل مشتق میکنه، تکوف زیدون، تنجف زیدون، یعنی رفت نجف، نجفی شد این حرف. حالا دیباج یک نوع پارچه است، دبجه تدبیج از او مشتقه، دیباج هم اصلش فارسی بوده، معرب دیباست، دیبا فارسی است، این عرب ها برداشتن معربش کردن، یک جیمی با آخرش اضافه کردن شد دیباج، وقی این دبجه و تدبیج و این هم از اون دیباج مشتق. خب میگه تدبیج معخوض است از دبج المتر و الارزه. معنای دبج المتر و الارزه چیه؟ یعنی مزین ساخت باران زمین را، مزین ساختن باران زمین را به این است که باران بباره، در زمین علف بروید، نباتات بروید، درخت بروید، گل بروید، زمین مزین بشه. پس دبجه یعنی مزین ساخت، ماخوذ است از دبج المطر و الارزه. کی گفته می شود دبج المطر و الارزه؟ ازای ظرفیه تفسیریه، ای تفسیریه داریم، ازای تفسیریه داریم، ازای تفسیریه همون ازای ظرفیه است که برای تفسیرم به کار برده می شود. مغنی در بحث ازا نگاه کنید اونجا هست. کی گفته می شود دبج المطر و الارزه؟ ازا زینها، وقتی که اون مطر اون زمین را مزین کند. تزیینش هم به همین است، ببارد زمین، از زمین علف بروید، زمین سبز و خرم بشه. خب حالا ببینیم این تدبیج معنای اصطلاحیش چه باشه. و فسره، همین بعض که ابن ابوالاسبق باشه تدبیج را خودش تفسیر کرد و تفسیر کرده است اون تدبیج را به این که متکلم در مقام مدح کسی، در مقام مذمت کردن کسی، در مقام تعریف از کسی، هر که از این قبیل الوانی را اسم ببرد، یعنی رنگ‌های مختلف را ذکر بکنه، اسم رنگ‌ها را ببره، اون وقت این اسماء رنگ‌ها را یا کنایه قرار میداد از یک معانی یا توریه قرار میداد از یک معانی. الفان الوانی را در مقام صحبت کردن درباره یک موضوعی به کار ببرد و از اینها معنی حقیقی اینا را اراده نکند، بلکه از اینها معنای کنایی و یا معنای توریه‌ای اراده کند. اصطلاحاً این را میگن تدبیر. و تفسیر کرده است اون بعد اون چیز را، تدبیج را، به این که ذکر بشود در یک معنایی از معانی، معنا از قبیل مدح کسی یا غیر مدح مذمت کردن یا در مرثیه کسی، مرثیه گفته برای کسی، هر چی اصل عبارت ابن ابوالاسبغ اینه: و هو ان یذکر الشاعر او الناثر الوانا یقصد الکنایت بها او توریت بذکرها ان اشیاء من مدح او وصف او نصیب او هجاء او غیر ذلک من الفنون او لبیان فائدت الوصف بها. این عبارت ایشون است در اونجا، شارح هم تقریبا خلاصش بیان کرد. ذکر بشود در معنایی از مد یا غیر مد، الوانی رنگهایی را، الوانی ذکر بشود، الوان و نائب فاعل یذکره است، برای لقصد الکنایه و توریه، اینا را به قصد کنایه گفته یا به قصد توریه گفته، یعنی از اینها معنای کنایه اراده کرده، نه معانی اصلیگرا، یا معنای توریه ای از اینها اراده کرده. البته در توریه هم میشد معنای اصلی هم مراد باشه. خب این خلاصه تعریف ابن ابوالاسبغ به بیان شارح. بعد دارد به این که و اراد بالالوان ما فوق الواحد. در تعریف الوان گفته بود، الوان به صيغه جمعه، میگه مرادش از الوان بیشتر از یکی، منظورش دوتام باشد معنی نداره، حتما شرط نیست که معانی جماعت باشد، یعنی متعدد باشد، از دوتا بیشتر باشد، دوتام باشد کافی. میگیم از کجا بگیم مراد ابن ابوالاسبغ از الوان که به صيغه جمعه ما فوق واحده که دوتا هم شامل بشه؟ میگه به خاطر اینکه ایشون مثالهایی برای تطبیق زده، ما در اونجا میبینیم دوتا رنگ ذکر کرد، پس از این معلوم می شود که مرادش از الوان ما فوق واحده، ممکنه دوتا باشه، سه تا باشه، بیشتر باشه، اقلش باید دوتا باشه. و اراده کرده ایشون از الوان ما فوق یکی را. از کجا میگی مرادش ما فوق یکی که یعنی دوتا را هم شامل بشه؟ میگه به قرینه امثله، به قرینه مثالهایی که خود ابن ابوالاسبغ برای تطبیق زده. بعضی از مثالهاش دو تا رنگ درش ذکر شده. حالا ایشون یعنی مصنف دو تا مثال میزنه، یکی برای تدبیج کنایه، یکی هم تدبیج توریه. فتدبیج الکنایه نحو قوله، شاعرش هم پایین ذکر کرده، ابو تمام است، قصیده گفته در مرثیه محمد ابن حمید تائی، که این محمد ابن حمید تائی کشته شده بود، ابو تمام در مرثیه او قصیده گفته و این بیت هم از جمله اون قصیده است. نحو قوله: تردد ثياب الموت حمرا فما اتا لها لها اللیل الا وحیه من سندس خضری. در این بیت دو تا رنگ ذکر شده، سبز، یکی هم سرخ. هر دو هم کنایه هستند. مانند قول اون شاعر، تردد ردای خود قرار داد، یعنی پوشید. تردد ماخوذ است از ترددت توبه، ردا کردم ثوب را، یعنی بتن کردم مثلا و ردای خود قرار دادم ثوب را. تردد ثوبه یعنی چه؟ اخذته ردا، او را ردا اتخاذ کردم. ردا هم نوعاً اون لباس هایی گفته می شد که بالای بقیه لباس ها پوشیده می شد. ماخوذ است از ترده توبه، بهتر این است که دو تا نقطه می گذاشت، یعنی اخذته ردا، اون را ردا اتخاذ کردم، ردای خود قرار دادم، به عنوان ردا پوشیدم.
اخذته ردا ان نقشش می شد.
تو تا نقطه منزله این است که بگی ای اخذته ردا، تفسیر قبلی است دیگه. در تفسیرم در تفسیر به ای هم میگن حالا یا بدل است یا عطف بیانش مثلا فرق نمیکنه. بهش در معنا ترده تو صوبه یعنی اخذته ردا، اینه مخواد بگه. وقت در اینجا ای بیاد همون چیز میشه، بدل مثلا بشه. دو تا نقطه هم باشد باز همانشه.
جمله مفسره بگیرید بهتر از تأکید و بدل، چون تأکید و چی بدل و عطف بیان که اولنش که بدل به عطف بیانشه که تو نه همه قبول ندارن که جمله بتونه عطف بیان
بدلش
واقعا تفسیری هست،
اشکال ندارد به آمده به عنوان بدل او رو تفسیر کنه.
ناخه جمله بدل ممکنه محلی از اعراب داشته باشه،
شرط نیست داشته باشه حتما.
ناخه ممکنه داشته باشه ولی جمله مفسره باید نداشته باشه.
نه اونش اشکال نداره، یعنی در بدل ممکنه محلی از اعراب داشته باشد، ممکن نداشته باشد. اون وقت مفسره هم حالا بگید اونم اشکال نداره، حالا بگید جمله مفسره است بعد از آمده، اشکال نداره. بدلیت هم یعنی معنی نداره مثل ما بعد ای بشه مثلا. من ترددت الصوبه ای اخذته رداءا. خب این شعر ها تردد ثياب الموت حمرا فما اتى مصر اول لها الليل الا وهي من سندس خضري مثال سن. چیز مصر ثانی ردای خود کرد ثياب الموت، لباسهای مرگ را. در حالی که اون لباسها سرخ بودند، چون کشته شده بود لباسها خونی شده بود، لباسهای مرگ را در حالی که اون لباسها سرخ بودند، خون آلود بودند. فما اطالها، پس نیامد برای اون لباس ها، ایل تلک استیاب، نیامد برای اون لباس ها شب مگر در حالی که اون لباس ها از سندس خضر شدند. بله هم جمع احمر و همراه، فعلون لنه و احمرن و همراه. شب برای این لباس ها نیامد مگر اینکه اون لباس ها در واقع مبدل شدن به سندس خضر. سندس المجم الوسیط داره، از سندس زربون من رقیق دیباج، لباس هایی می بافند از دیبا، از حریر و اینا. و سندس همچه لباسی است، همچه پارچه است در واقع. سندس پارچه است از دیبا درست میکنند، اونم نازکه. خضرم که خب جمع اخضر و صفت برای سندس، سندس از اونجایی که اسم جنسه با جمعیت هم می سازد، ولذا خضر به صیغه جمع آورده، مثل الدرهم البیز، الدینار و صفر، اونا مفرد بودن، صفتشان جمع. اینم معنی نداره.
صفت درست در نمیاد. اسم جنس رو وقتی میتونیم معامله اسم جنسیت باشون بکنیم که در معنای اسم جنسیت به کار رفته باشه. اینجا سندس در معنای اسم جنس به کار نرفته، در معنای وحدت به کار رفته.
نه،
در معنای نکره است اینجا.
نکره لازم نیست همیشه مفید وحدت باشه. در جواهر البلاغه هم داشت لکل دائن دوا، برای هر نوعی از درد یک نوع دواییه. از اسم جنس نکره گاهی فرد اراده میشد که نوعا اینه، ولی همیشه لازم نیست از اسم جنس نکره اراده فرد بشه. معنای جماعتی هم مانی ندارد در بعضی جاها اراده بشه.
قبول، الان اینجا که نشده که.
بله؟
اینجا که یقینا نشده.
نه اینکه میگه از یک فردی از سندس، در واقع میخواد بگه از جنس سندس بودنه. منظور از سندس جنسشه. نه این شعر است و امثال ذلک معنی نداره. الف فلام او عرض کردم الف نبود، الف فلام نکره، اینجور نیست که همیشه بایستی در مفرد استعمال بشه.
به غرض جمع نیومده اینجور.
جمع نمیگی. نه میدونم، نه. بنده میخوام بگم از سندس جنس اراده شده. جنس به اعتبار اینکه افراد عدیده‌ای میتواند داشته باشد مانعی ندارد، صفت جمع براش بیاد. الدرهم البیز، شما اونجا الدرهم، درهم خاص منظور نبود، مفرد معرف بلام بود، معنای جنسی از الدرهم اراده شده بود، صفت جمع براش آورده دیگه. الدرهم البیز و دینار الصفر اهلک الناس، در همون بحث باب مسند الیه بود، مثل این که اهلک الناس الدرهم بی الدینار و صفر و الدرهم البیز، اسم جنس بودن، معنی جنسی از اونها اراده شده بود. نه شرطش نیست، عرض کردن
همونجا فرمودید که اون سندسی که جنسه بدون الف و لام و بدون تنوین وضع شده، سندس یعنی جنس سندس، اگر تنوین گرفت یا اگر الف و لام بر سرش داخل اومد یه معنای زائد باید داشته باشه. یعنی فرمودید که اگر اسم نکره تنوین گرفت دیگه معنای جنسیت نمیشه ازش
نه اونو نمیشه. بنده هم یادم نیست، اگرم گفته بودم دست برمی‌دارم.
چون فرمودید برای رجل، رجل وضع شده بدون تنوین،
قبوله، رجل برای جنس وضع شده در مقام استعمال، یا بایست این رو اضافه بکنیم یا به الف فلان بیاریم یا تنوین بدیم، اینا هست، نمیشه بدون هیچ یک از این استعمال بشه.
واضح عرب برای چی رجل رو وضع کرده؟
برای اون، برای جنس.
برای جنس رجل.
اون وقت به مقام استعمال که میرسیم، به مقام استعمال که میرسیم باید این شکلی استعمال بشه. حالا این شکلی که استعمال میشه ازش چه اراده بشه؟ گاهی ممکنه جنس اراده بشه، گاهی فردی از جنس اراده بشه. شرط نیست، شرطش نیست که حتما بایستی فرد اراده بشه.
خضرون
خضرون خبر است برای مبتدای محذوف، جمله صفت است برای سندس. خب
صفت خود سندس نمیتونه باشه؟
بله
صفت خود سندس باشه.
صفت ها نه دیگه، من سندس ناخه. آخه این قافیه به رفعه، یعنی این قصیده ای که از آخرش مرفوعه، اینم باید مرفوع باشه. مرفوع که شد مجبوریم خبر مبتدا بگیریم، جملتاً صفت سندس بگیریم. خب مگر این که اونها از سندس خضر بودند، سبز رنگ، لباسای بهشتی سبز رنگ. خب این حالا شعر بود و معنا هم شد. واو وحیان، واو حالیه است، الا وحیه من سندس خضره. بعضی اوقات یک سوالی میشه که این جمله حالیه بعد از الا واو حالیه داخل نمیشه برش. همچی چیزی دارن. جمله حالیه اگر بعد از الا باشد، جواهرم خواندید جاهای دیگه هم نوعاً گفتن، جمله حالیه بعد از الا قرار بگیرد، واو حالیه سرش داخل نمیشه. ولی اصل مسئله اختلافی است و النحو الوافی نگاه بکنید اونجا تقریبا میخواد بگه نه معنی ندارد و ما دلیلم بر صحتش داریم، لذا اشکال ندارد وابش واب حالیه بشد. حالا این شعر معنا میکند، این شارحی. یعنی ارتد الثياب الملتخه بالدم فلم ينقض يوم فلم ينقض انقضا ينقضي لام الفعل شرف الله بود لام که داخل شده لام الفعلش حذف شده مانده فلم ينقض ينقض شده فلم ينقض فلم ينقض يوم قتله ولم يدخل في ليلته الا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنه. این معنای این شعر میگه، یعنی منظور ابو تمام از این شعر این است که ردای خود کرد این مقتول اون لباسهایی را که آلوده شده بودن به خون، اونا را لباس خودش کرد، پس نگذشت انقضا یعنی گذشت، لم ینقض یعنی نگذشت، پس نگذشت روز قتل او و داخل نشد در شبش، پس نگذشت روز قتل این مقتول و داخل نشد این مقتول در شب خودش مگر در حالی که گشته بودند اون لباس ها از سندس خضر شده بودند، از لباس های جنت و بهشت. خب اینم معنای این بیت. حالا در اینجا میخواد بیان کند شاهد رو، دو تا رنگ ذکر کرده و اینها کنایه هستند. فقط جمع بین الحمره و الخضره و قد قصد بالاول الکنایه عن القتل و بالثانی الکنایه عن دخول الجنه. میگه این شاعر جمع کرده بین سرخی و سبزی و به تحقیق قصد کردی از اون اولی حمر یعنی کنایه از قتل رو، ترد ثياب الموت حمرن، حمرن کنایه است از این که کشته شد. و به ثانی و قصد کرد از دومی، دومی یعنی خضر، من سندس خضره، از اون رنگ دوم که خضر باشه، از او هم اراده کرد کنایه از دخول جنت را. یعنی این که میگه لباسش مبدل شد به لباس سندسی سبز، کنایه است از این که رفت بهشت. و به ثانی الکنایت عن دخول الجنه. یک جمله ایم از نهج البلاغه، اونم از این قبیله. در نهج البلاغه است راجع به بصره، و سیبتلا اهلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر. فیض الاسلام خطبه 101 صفحه 301. به بصره خطاب میکند که مبتلا خواهد شد اهل تو و سیبتلا اهلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر، مبتلا خواهد شد اهل تو به مرگ سرخ، یعنی کشته میشن، مرگ سرخ کنایه است از کشته شدن. ببینید این الموت الاحمر در لسان عرب کنایه است از کشته شدن، الموت الابیض استعمال میکنن کنایه است از مرگ طبیعی، الموت الاسود کنایه است از اینکه کسی خفه بشه، تو آب خفه بشه مثلا، چون وقتی که انسان خفه میشه رنگش سیاه میشه. پس الموت الاحمر کنایه از کشته شدن، الموت الابیض کنایه از مرگ طبیعی، الموت الاسود هم کنایه از مرگ به خفه شدن. حالا در اینجا هم میگد و سیبتلا اهلک بالموت الاحمر، کنایه است از کشته شدن، والجوع الاغبر، اغبرم یعنی قبارالود. وقت منظور از جوع اغبر یعنی شدت جوع، اغبر کنایه است از شدت گرسنگی. خب
الان تو این مثال خود تردستیاب الموت حمرن کل این جمله شده کنایه از مرگ، نه خود کلمه حمر.
حمرش دیگه چرا؟ حمر یعنی مرگ، اینجا کنایه است از اون مرگ، یعنی لازم حمر که مرگ اراده شده. سرخی، سرخی کنایه است از کشته شده، لازمه اون هم کشته شدن است دیگه، یعنی کسی بدنش خونی میشد یعنی کشته شد. حالا نگو تصادف کرده، اون در زمانهای سابق بود نوعا. خب اغبر را بله دیگه، خاکی رنگ میگی، خاکی رنگ رنگ دیگه. خب
جمله ترداسی آبودا نمیتونست ساره مکنی باشه.
حالا اون احتمالات یه مسئله ایست، ولی خب این ظاهرش این نیست که این بیان کرده. بعضی تعبیرات دو سه احتمال در بارش ممکنه بره. تمام شد. و تدبیج و توریت که قول الحریری، حالا تدبیج توریه، توریه هم عبارت است از این که بعدن خواهد آمد، لفظی باشد دارای دو معنا، اقلش دو معنا ها میشه بیشترم باشه. توریه عبارت است از این که لفظی باشد دارای دو معنا، اون دو معنا فرق نمیکنه، هر دو مجازی باشن، هر دو کنایی باشن، هر دو حقیقی باشن، مختلف باشن، فرق نمیکنه. لفظی است دارای دو معنا، یکی قریب به ذهن، یکی بعید از ذهن. متکلم این را به کار میبره، مخاطب خیال میکند که معنای قریب به ذهن اراده کرده و حال این که در واقع اون معنای بعید از ذهن را اراده کرده. اینو میگن توریه. در توریه هم متکلم اگر واقعا میخواد مرادشه به مخاطب بفهمانه، باید قرینه نصب بکنه، ولو قرینه قرینه خفیه است. قرینه در کنایه باشد خواهی نخواهی خفیه میشه. بعضی اوقات میخواد مرادش اصلا نفهمد، اینجا قرینه اصلا نصب نمیکنه. در توریه وجود قرینه شرط نیست. خب بعد دارد که و تدبیج و توریت که قول الحریری، فمذق بر العیش الاخضر و زور المحبوب الاسفر. در خود مقامات حریری این دو جمله جا به جا گفته شده، یعنی اونجا اینجوری دارد، فموزز ور المحبوب الاسفر و غبر العیش الاخضر. در مقاماتش اونجوریه، ولی در این کتاب اینجوری نقل کرده، فقط دو تا جمله رو پس و پیش کرده ها. یعنی فموزز غبر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر. اعراب ها رو همش ظاهر کنم، فمزق بر العیش الاخضر وزور المحبوب الاسفر، اسود یومی الابیض و بیض فودی الاسود. کتاب ما فودی نوشته، با همزه این غلطه، فودی بلوابه و بیض فودی الاسود حتی رثالی الادو الازرق فیا حبذ الموت الاحمر. این عبارت حریری است که در اینجا هفت تا رنگ ذکر کرده ایشون، هفت تا رنگ ذکر کردم. تو اینا توریه فقط یکی ها، بقیه نوعا کنایه هستن، یکی هم کنایه نیست. یعنی این که میگیم حالا خودش هم خواهد گفت توریه باشه، لازم نیست که همشان توریه باشه، توشان یکی هم توریه باشه اشکال نداره، رنگ برای توریه به کار برده شده، یعنی چند تا رنگ به کار برده شده، بعضی ها کنایان بعضی ها توریه. حالا این عبارت رو برگردیم، این عبارت رو تا آخر بخوانیم، حالا عبارت شارح رو، حرف حریری تمام شد اینجا، عبارت شارح مطلبش، فالمعنى القریب للمحبوب الاسفر انسان له سفره والبعید هو الذهب وهو المراد ها هنا فيكون توريتان. عبارت حریری را ترجمه کنم اول، ترجمه تحت لفظی اون معنای اصلی شون، نه اون معنای توریه ای یا کنایی، معنای اصلی. فمزق بر العیش الاخضر، میگه وقتی که قبارالود شد زندگانی سبز یا زندگی سبز، وزور المحبوب الاسفر، و اعراض کرد از من و رو گردانید از من اون محبوب زرد، سیاه شد اسفت یومی الابیض، سیاه شد روز سفید من، و بیض فودی الاسود، و سفید شد فود سیاه من. فود ببینید این موهایی که بین چشم و گوش رو ایده اینجا، این موها را میگن فود، هم جاش را میگن فود، هم خود این موهایی که در این قسمت رو ایده بین چشم و گوش، این موها را میگن فود. میگه این فود من قبلا سیاه بود حالا سفید شد، که به اونها صدقم میگن، صدقم به اینا میگن، فودن میگن.
چه خصوصیتی داره؟
نوعاً وقتی که انسان سنش بالا میره اولین مویی که ازش سفید میشه نوعاً اینجا سفید میشه، اول اینجا بعد بقیه. خب بله، و سفید شد فود سیاه من، به طوری که مرثیه گفت برای من اون دشمن ازرق، به طوری که مرثیه گفت برای من اون دشمن ازرق. ازرق معنای اصلیش یعنی آبی چشم، چشمابی به اصطلاح. فیا حبذا الموت الاحمر، یا در اینجا در آخر مغنی هم در باب آخر باب اول هست که یا در همچه جایی آیا حرف تنبیه یا اینکه حرف نداست مناداش هست شده، اونجا مغنی مطرح کرده، یک قول این است که این یا حرف تنبیه باشه. فیا حبذا الموت الاحمر، یعنی پس چه خوب است مرگ سرخ رنگ. این هم ترجمه این عبارت شد به حسب معنای اصلی. حالا ببینیم در اینجا چند تا رنگ ذکر شده، اغبر یک، اخضر دو، اصفر سه، اسفد چهار، ابیض پنج، ابیض شش، اسود هفت، ازرق هشت، احمر نه. این نه تا رنگ در اینجا، البته بعضی همون ابیض و ابیض همون دو مرتبه ذکر شده، نه مرتبه رنگ اینجا ذکر شده. حالا ببینیم هر یک از این رنگ ها کنایه یا توریه از چه چیزی هستن. اینا رو بنده اینجا نوشتم، ببینید در این تخته، فم و زغبر العیش الاخضر، اغبر کنایه است از تنگی زندگانی، کنایتون انزیق العیش، کنایه است از تنگی زندگانی. الاخضر دومی، فمذق بر العیش الاخضر، اون اخضر کنایه است از کنایتون انتیبهی و نعومته. اخضر کنایه است از این که زندگی انسان نرم باشه، خوب باشه، وضعش بهتر باشه، خوب باشه، یعنی تیب زندگانی و نعومتش یعنی زندگانش خوب باشه، به خوبی بگذره. نه، مرادش از اغبره کنایه است از تنگی، و اون نسبت داده شده به عیش و عیش این پیشم عیش دیگه، خود اغبره کنایه است از زیق. و زر المحبوب الاسفر، این اسفر کنایه است، این اسفر توریه است، توریه است از طلا. از ور المحبوب الاسفر، در واقع این اسفر کنایه است از کنایه نگیدا، توریه است. چون که ببینید اسفر به قرینه المحبوب معنای قریب به ذهنش این است که اون انسانی که انسان بو علاقمند، رنگش هم زرد. المحبوب الاسفل معنای قریب به ذهنش این، ولی در اینجا اراده کرده از المحبوب الاسفل، یعنی از این اسفلش اراده کرده طلا را. پس المحبوب الاسفل دو معنا دارد، طلا، اون محبوبی که رنگش زرد. محبوب اسفل معنای قریب به ذهنش اون دوستی است که مثلا رنگش زرد، ولی در اینجا اراده کرده است از این المحبوب الاسفر طلا را. خب اعراض کرد از من محبوب اسفر، یعنی دیگه پول مول نداشتم، پول در دستم نبود، نه اینکه اون محبوب من مثلا از من اعراض کرد. بعدی اسود ده یومی الابیض، اسود ده کنایه است از تنگی باز عیش زندگی. ابیض پنجمی، ابیض کنایه است از ساعت الحال، یعنی وضع انسان درش وسعت باشه، در زندگیش توسعه باشه، وسعت باشه، یعنی وضعش خوب باشه دیگه، خلاصه در مزیقه نباشه. این همشن کنایه هستن، فقط اون المحبوب الاسفر توریه بود. در این نه تایی که اینجا گفته شده فقط یکی توریه است، اونم همون الاسفرش. اونجا ابیض زفودی الاسفر، ابیضش کنایه است از ضعف البنیه. این که میگه این قسمت از موهای سرم سفید شد، کنایه است از این که پیر شدم و ضعیف شدم. اسود در اینجا به معنی حقیقی خودشه، اسود نه کنایه است نه توریه، اون به معنی حقیقی خودشه. حتی رسا لیل عدو الازرق، به طوری که مرثیه گفت برای من دشمنی که ازرقه. گفتیم ازرق یعنی آبی چشم، آبی است البته، منتها مراد در اینجا چشم آبی. میگه منظورش از این که مویم سفید شد میخواد بگه پیر شدم دیگه. نه، اون واقعا موش اینجا سیاه بود دیگه، اون که نمیشه چیز باشه، واقعا این موها سیاه بود، حالا سفید شده. منظورش از این که موهای من سفید شده غرض اصلیش این است که پیر شدم، واقعا هم سفید شده ها، ولی اشکال نداره، کنایه است از پیری، از اون را میرساند. یعنی به طوری که رسا گفت برای من دشمن ازرق، این ازرق یعنی آبی، منظور از آبی، از اون آبی چشم آبی است به اصطلاح. اینجا این ازرق کنایه است از شدت عداوت، ازرق کنایه است از شدت دشمنی، یعنی به طوری که رسا گفت برای من دشمنی که دشمنیش با من خیلی شدید، یعنی دشمنی که خیلی هم با من دشمن بود باز دلش به من سوخت، برای من مرثیه گفت. حالا این الازرق چگونه کنایه است از شدت دشمنی؟ این مال این است که دارن که در اون صدر اسلام و امثال ذلک نوعا دشمن مسلمان ها رومی ها بودند و اکثرا هم رومی ها چشمشان آبی بوده، ولذا اینها این ازرق را به کار می بردن، کنایه است از شدت دشمنی. فیا حبذا الموت الاحمر، موت احمرم، احمرشم کنایه است از کشته شدن. میگه کاش انسان را می کشتن و این زندگی را نمی دید. کاش من کشته می شدم و این زندگی را نداشتم. احمرشم پس کنایه است از قتل. قتلم یعنی کشته شدن ها اینجا. خب اینجا حالا شما میبینید رنگ 9 مرتبه گفته شده، یکیش به معنی حقیقی بود، اون 8 دیگر یکیش توریه بود، 7 دیگرش هم کنایه بودند. حالا اینجا ببینید معنای قریب برای محبوب اسفر انسانی است که برای او صفرتون، برای او زردی هست. زردی هست یعنی رنگش زرده. ول بعید، معنای بعید اون محبوب اسفر از ذهب طلو و هو المراد ها هنا. اینجا منظور از اسفر همان طلاست که معنای بعیده. توری هم همین بود دیگر، اسعاره فقیر شدن. خب فیکون و توریتن، پس بنابراین این المحبوب الاسفر می شود توریه. بعد دارد که و جمع الالوان لقصد توریه لا یقتضی، جمع الالوان مبتداست، لا یقتضی خبر، و جمع الالوان لقصد توریه لا یقتضی ان یکون فی کل لون توریتون کما توهمه البعض. میگه به این که جمع کردن الوان اونجا خیلی تعریف تدبیق این بود دیگه، ان یذکر الوانون به قصد کنایت و توریه، الوانی ذکر بشه به قصد توریه یا به قصد کنایه. میگه این لازم نیست که همش توریه باشن، بعضیش هم توریه باشه کفایت میکنه. چند تا رنگ ذکر کرده، خیلی ها برای کنایه بودن، یکی هم برای توریه. اینجا هم میشه گفت این الوان را جمع کرده و قصدش هم توریه بود، ولی اون که از یکی از آنها قصد توریه کرده باشه. و جمع الوان به قصد توریه اقتضا نمی کند این که بوده باشد در هر لونی که ذکر شده توریه، در یکیش هم توریه باشه، این عنوان تدبیج به قصد توریه صادقه. کما توهمه البعض، بعضی ها همچه خیال کرده، یعنی بعضی ها خیال کرده که جمع الالوان لقصد توریه لازمش این است که همشان توریه باشن. ایشون میگه نه، ایشون اشتباه کرده. کما توهمه او را بعضهم، های ان یکونه به چه برمیگرده؟ های توهمهو، توهمهو به چه برمیگرده؟ بین ان یکونه فی کل لون توریتون بین برمیگرده. لا یقتضی ان یکونه فی کل لون توریتون کما توهم، این اقتضا را بس. بعضی از بلاغیگی یعنی های توهمه او برمیگردد به منفی ها. لا یقتضی منفی، یقتضی است دیگه، لا نفی، یقتضی منفیه، منفی در واقع همون چیز مثبتی میشه. تا تمام شد. یک مثالی هم برای تدبیج توریه منتهی اینجا بنده یه آیه آوردم، مثال آوردم سابقا از نهج البلاغه و اینا ذکر نشده، مثل اینکه مثالی از اونها پیدا نکردم، نه اینکه نیست و باشد، من تو بنده پیدا نکردم اون وقت. اون وقت اینا رو جمع آوری میکردم سال 60 و شاید 4 و 5 بود، اینا رو جمع آوری میکردم. حالا خوب شد پیدا کردم اینجا آوردم. خب آیه شریفه اینه: و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بخورید، بیاشامید تا مشخص بشود برای شما خیط ابیض از خیط اسود از فجر. خیط ابیض معنای اصلیش یعنی نخ سفید، خیط اسودم معنای اصلیش یعنی نخ سیاه. ولی در اینجا اراده شده از خیط ابیض سفیده صبح، از خیط اسود سیاهی شب، نزدیک صبح قبل از طلوع فجر سیاه تاریکی یعنی، بعد از طلوع فجر روشنایی میشه. حالا خیط ابیض خیط اسود دو معنای حقیقی دارن، نخ سیاه و نخ سفید، و دو معنای توریه ای دارند، مجازی. در توریه میشد معنایی که اراده شده مجازی باشه. دو معنای دیگر دارند که اینا معنای مجازی هستند و معنای استعاره ای هستند و اینا غیر ظاهرند، بعید از ذهن هستند و از اینها همینا اراده شده. خب پس این خیط ابیض خیط اسود توریه اند برای سفیده است صبح و سیاهی آخر شب. عدی ابن حاتم دارن، عدی ابن حاتم میگه این آیه وقتی که نازل شد به حضرت و خوانده شد به گوش عدی هم رسید، عدی خیال کرد که مراد از خیط ابیض و خیط اسود همون نخ سیاه و نخ سفید معنی اصلیشون. گفت خب حالا خوب شد پیدا کردیم علامتشه، دو تا نخ سیاه، یکی سیاه یکی سفید پیدا کرد و برد و گذاشت بالای سرش. شب هی پا می شد نگاه می کرد، این خیال کرد که میخواد اینه بگه. هر وقت دیدی در شب تاریک، در شب نگاه کردی به این دو تا نخ، دید فهمیدی کدام سفید از کدام سیاهه، بدان که صبح شده. حتی یتبین لکم الخیط الاسود خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. این میخواد بگه سفیده صبح که شد اون وقت تو، اون وقت تو یعنی تا سفیده، تا اول سفیده چیز نشده، تا اول سفیده میتونید بخورید، بعدش دیگه نه. اونم خیال کرد که آره، میخواد بگه بله، میخوای بفهمی که صبح شده دیگه اون وقت نخوری. دو تا نخ در تاریکی، نه با چراغ، چراغ که دیگه چی، در تاریکی ببین کدامش سفیده کدام سیاه، اگر فهمیدی کدام سیاه هست و کدام سفیده معلوم صبح شده. اونم دو تا نخ پیدا کرد و برد اونجا و هی شب پا میشد نگاه میکرد، معلوم بود. تو خونه انسان بخوابه، شبم تاریک باشه، اول صبح که مشخص نمیشه، حالا مهتابی باشه یه وقتی حرفی، ما مهتابی هم اول صبح نوعا نمیشه، حالا هر چی، ولی اول صبح چرا بعضی ها بعض شب هست، تاریخ باشد چیز نمیشد دیگه، همیشه علامت نیست. اونم هی نگاه میکرد میگه خبری نیست، بخواب مثلا. بعد معلوم شد که دیگه نزدیک طلوع آفتاب یا هر چی خیلی باید رد بشد از اول صبح بعد شبا. برداشت و رفت و پیش خدمت حضرت و عرض کرد که این علامت چه علامتیست، مثلا ما پیاده کردیم فایده نکرد. یه حضرت خندید و یک جمله ای هم گفت و خنداور، و بعد گفت بابا مراد از این نخ سیاه نخ سفید نیست، مراد از سفیده صبح و سفید سیاهی شبه. ببینید معنای ظاهر و متبادر به ذهن ابتداعا از اینا همون نخ و سیاه و نخ سفیده، سفیده صبح و سیاهی شب این معنای بعید از ذهن، در آیه همین معنای بعید اراده شده و لذا این آیه میشود توریه. دو تا رنگ ابیض اسود ذکر شده به قصد توریه، تمام شد.
تدبیری که به قصد توریه هست چجور تعریف اتفاق زد؟ دو متضادش که ذکر شده کدوم میشه؟
در بین الوان عادتا تضاد وجود داره، رنگ ها مختلف هم دیگه، هر کدام یک نوعی است. سیاهی، سفیدی، سرخی مثلا، اینا بینشان تضاده. چون تضاده به اعتبار معنای اصلیشان این الفاظ بینشان تضاد و تقابله، به این خاطر ایشون اینا را ملحق کرده است به طباق. طباق هم گفتیم جمع متضاده این است دیگه، اینا هم به اعتبار معنای اصلیشان متضاده اینند. نه این حالا اون در معنای توریه ایش لازم نیست، همین اگر در اینجا بود اصلا ممکن بود داخل در خود طباق بشه. این میگه ملحق به طباق، ملحق یعنی از طباق نیست، شبیه اونه. شبیه بودنش هم مال همین است که این رنگا به اعتبار معنای اصلیشان بینشان تضاد وجود داره. خب بعدش دارد به این که و یلحق به طباق نحو اشداء و علل کبله و یلحق ای به طباق شیئان احدهما الجمع بین معنیین یتعلق احدهما بما یقابل الاخره نوع تعلق مثل السببیت و اللزوم، مثل هم خبر مبتدای محذوف، یعنی وذلک نوع تعلق مثل سببیت و لزوم. نحو قوله تعالی اشداء علی الکفار رحماء بینهم فان الرحمه و ان لم تكن مقابله للشده لكنها مسببه عن اللين الذي هو ضد الشده. این مقدار بازور دیگه خوانده بشه اون یکی بعد میماند دیگه. مصنف دارد که دو چیز است که در این دو واقعا طباق وجود ندارد، اینا ملحق به طباق، ملحق به طباق. یکی از اون دو این است که متکلم جمع کرده بین دو معنایی که بین خود اینها تقابل وجود نداره، طباق و تضاد وجود نداره، منتها یکی از این دو متعلق است به یک چیز دیگری که اون چیز دیگر اینجا اراده نشده ها. یکی از این دو تعلق گرفته به یک چیز دیگری که بین اون چیز دیگر و اون یکی معنایی که در کلام اراده شده تقابل وجود داره، یک نوع ارتباطی وجود داره، یک نوع ارتباطی وجود داره. ملحق می شد به اون یعنی به طباق دو چیز، یکی از اون دو این است که متکلم جمع کند بین دو معنایی که بین این دو معنا طباق وجود نداره ولی تعلق گرفته یکی از این دو به یک امر دیگری که اون امر دیگر در این کلام اراده نشده ولی اون امر دیگری که مراد نیست با این یکی امر که اراده شده تقابل بینشانه، تضاد مثلا بینشانه یا شبیهش. پس بنابراین دوتا معنا را متکلم در کلام ذکر کرده، بین اینا تقابل نیست، منتها یکی از این دو معنا مربوط است به یک امر دیگری که بین اون امر دیگر و اون یکی معنای در این کلام تقابل وجود داره. سه تا معناست، دو تای از اینا در کلام به کار برده شده، معنای ثالث نه، بین این دو معنایی که در کلام اراده شده تقابل وجود نداره، بلکه بین یکی از این دو معنا و متعلق اون یکی معنا تقابل هست، اون متعلقی که در اینجا ذکر نشده. یکی از اون دو این است که متکلم جمع کند بین دو معنایی که تعلق دارد، یکی از اون دو به یک معنایی که اون معنا مقابل اون یکی معنایی است که در این کلام اراده شده، خود این معنای مراد مقابل اون یکی نیست، متعلقش مقابل اون یکی است. نوع تعلق، یکی از اینها تعلق گرفته به معنای ثالث، تعلقش چیه؟ میگه هر نوع تعلق شد جدا دیگه، مثلا بینشان لزوم هست، بینشان سببیت هست مثلا، این گونه چیزها. بله؟ یعنی یک قسمی از تعلق. نو یعنی قسم، ضرب. یک نوع تعلقی، یک شکل، یک جور، یک جور تعلقی بینشان هست. اون که معلومه، ولی برای توضیحش و اینا مثلا مثل سببیت و لزوم، این نوع تعلق مثل مثلا سببیت است بینشان، یا بین این دو معنا لزوم هست. حالا مثال میزند برای این فرد با این شریفه، مثل قوله تعالی آیه اولش اینه: محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. میگه حضرت رسول خداست و اون کسانی که با حضرت هستن، یعنی مؤمنین، اون کسانی که با حضرتند نسبت به کفار شدید و سختگیرند، ولی در بین خودشان مؤمنین نسبت به هم رحیم هستند. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. حالا در اینجا بین رحمت و شدت، اینجا رحمت ذکر شده، شدت، میگه بین رحمت و شدت تقابلی وجود نداره. منتها رحمت مسبب از لینه، لین نرمی، شدت مقابل نرمی است، مقابل رحمت نیست. اونی که ذکر شده در اینجا شدت و رحمته، بین اینها تقابل وجود نداره. منتها این رحمت متعلق است به لین، لینی که در اینجا اراده نشده، بین لین و شدت تقابل وجود داره. پس سه معنا در اینجا هست، دو معنا در کلام آمده، یکی نه. بین این دوتایی که آمده تقابل نیست، بلکه بین یکی از این دو و متعلق اون یکی که لین باشد تقابله. اینو میگه ملحق به طباقه، نه اینکه خودش از قبیله طباق باشد. میگه چون که رحمت، ولو این که فان الرحمت و ان لم تکن مقابله للشده لكنها مسببه عن اللين الذي هو ضد الشده. میگه رحمت که مقابل شدت آمده، ولو این که مقابل با شدت نیست، ولیکن اون رحمت مسبب از لینه، یعنی لین که هست سبب رحمت میشه. پس لین میشد سبب، این رحمت میشد مسبب. لین یعنی نرمی، رحمت یعنی به همدیگه ترحم میکنن، به همدیگه کمک میکنن، مثلا از همدیگه همدیگر را میبخشند. اینا آثار لینن، نه اینکه خود لین باشه. لین یعنی نرمی، آثارش رحمته، رحمتم یعنی اینا. مسبب است از لینی که اون لین ضد شدته. پس بنابراین بین شدت و لین تضاده، نه بین رحمت و شدت.
منظور که لین رحمت مسبب از لینه، غضب مسبب از شدت. خب میتونست اون طرف شو بگه.
حالا اینی که گفته، ما شاهد من در اینه که گفته، دیالا میتونستم بگه نگفته. ما میخواییم مثال پیدا کنیم برای همچه فردی که دو معنا ذکر شده، بین خودشان تقابل نیست، بلکه بین یکی از اینها و متعلق دیگری تقابله.
رحمت و غضب هم میتونست بگه دیگه.
بله؟
رحمت و غضب هم میتونست
بگه. اون میگفت دیگه رحمت و غضب مقابل هم بودن دیگه. حالا میتونست بگه، نگفت. ما میخوایم بگیم این آیه مثال است برای این. حالا اونم بگه حالا بین رحمت و غضب چه تقابلی هست.
رحمت و غضب رو از همین باب
میشه. حالا اشکال نداره، فرضاً حالا بشه. حالا اون باید فکر کرد که اون چیزه. خب یک مثالی هم برای این بزنیم از نهج البلاغه. در نهج البلاغه در یک قسمتش دارد: فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دواء و داء قلوبکم، تقوای خدا دوای درد قلب های شماست. جمع کرده بین دوا و داء، بین داء و دوا چیز نیست، تقابل نیست، ولی دوا سبب صحته، بین صحت و داء تقابله، دوا داء بینشون تقابل نیست. دوا سبب صحت و سلامتی است، بین سلامتی و مرض تقابله. اینم از نهج البلاغه. مثال های دیگر هم هست، من تو از هر کدام به یکی اکتفا میکنیم که دیگه خیلی طولانی نشه. مثلا آدرس این نهج البلاغه رو عرض کنم، فیض الاسلام خطبه 189 صفحه 635. خوف وقتم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.